أي عمل وطائل في هذه الساعة ففي كل الساعة بليا وحافظا وغائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك داء وتمتعه فيها طويلا. سلامتی امام صاحبمون، تعجیل فرج آقا، جلب محبت توجه حضرت به جمع ما، صلوات محمدی و زنده نگه دار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن و یعفو عن کثیر. در مورد با استخاره من دیروز اشاره کردم که نیاز هست توضیح کامل در این رابطه داده بشه. باهاش زیاد سر و کار داریم و توصیه هم به استخاره شده، اما مفهوم، معنا و روش جایگاه و روش استخاره بعد تبیین میشه دقیق. اولا مفهوم استخاره یعنی طلب خیر، چیزی که در معنای لغوی استخاره وجود داره. طلب خیر از کی؟ از خدا. بعد خیر ما چیه؟ اونی که خواست خداست. اینو ما توی این مباحث رسیدیم بهش دیگه. ما اگر خواست خدا رو عمل کنیم، در اون برای ما خیر وجود داره. پس مفهوم استخاره این هستش که خدا تو چی میخوای؟ سلام چی میبینی؟ به من کاری نداشته باشه، من یه چیزی میخوام، شاید سلام من نباشه، تو خواست تو برام من. این نیت استخاره است. ببین اول نیت. حالا کسی نیت میکنه که من چیزی رو میخوام، چجوری به این خواستم برسم؟ بیفرق میکنه نیتش. میگه من پول میخوام، میخوام به پول برسم، چی کار کنم؟ بعد خدا مثلا جواب میده، خدا که بنده خدا میخواستم بگم، خدا که مهربونه، میگه که خب تو پول میخوای، این راهش نیست، این راهش نیست، تو پول میخوای، این راهش نیست. یه موقعی اصلا نیت تفاوت داره، میگه نگاه نکن من پول میخوام یا نمیخوام، صلاح من چیه؟ خواست تو چیه؟ پس اول نیت که خیر را شما در چه چیزی ببینی. ان الانسان لحب خیر لشدید. انسان به حب، به خیر محبت شدید داره، اما چی ببینه خیر رو؟ این مهمه. بعضی خیر رو در مادیات میبینن، بعضی خیر رو در چیز دیگر. ببین که خیر رو چی ببینه مهمه. بعضی خیر رو در اون میبینن که خدا میبینه. خدای تو چی میخوای؟ اومد پیش حضرت گفتش که من مریضی رو بیشتر از سلامتی دوست دارم. حضرت هم داره ما اینطوری نیستیم. گفت شما مریضی رو دوست نداری بیشتر از سلامتی؟ گفت نه. گفت شما چی هستی؟ حضرت فرمودن ما اگه خدا بخواد مریض باشه دوست داریم، اگه خدا بخواد سالم باشه دوست داریم. این نیستش که ما چیزی رو دوست داشته باشیم از خودمون. اما چیه ما میتونی باید باشه؟ تو ببین من مردن بیشتر از زنده بودن دوست دارم، ما اینطوری نیستیم. فقر رو بیشتر از دارا بودن دوست دارم، ما اینطوری نیستیم. ما فقر رو دوست داریم اگه خدا دوست داشته باشه. این نگاه رو آیا خدا میخواد من پول بده؟ میگه نه من باید فقیر بودم. خدا میخواد پول بده بگو باشه دیگه، هرچی اون میخواد. پس این یه نکته نیت مهمه. نیت اول چیه؟ طلب خیر، یعنی اون که خدا میخواد، ما نیت رو نمیشه. بعد این خواسته قلبی تو به زمان بیاری. مثلا در دعا میگه استخیر الله، یالا روایت داره میفرمد بگی چندین نوبت این ذکر است، یا دو رکعت نماز بخونی، یعنی اینو به عمل میاری. این خواسته قلبیت رو توی عمل هم نشون بده. دست بیاری در خونه خدا بگو خدایا به من خیر بده. اینم استخاره است. اون تو مرحله نیته، این تو مرحله عمله. این مرحله دوم استخاره. مرحله سوم استخاره چی هستش؟ ببین این مفهوم هی میاد جلوه پیدا میکنه. بعد از اینکه از خدا خواستی، حالا باید بری مشورت کنی اولا با عقل خودت. از عقلت سوال کن، بپرس ببین چی راهنمایی میکنه تو این مسیر. بابا این عقل مشاور شماست، بابا به عقلت مراجعه بکنی، بهترین مشاور عقله. البته خیلی ها پنج و پنج کار میکنه عقلشون، حالا ما با اونا کار نداریم، ولی عمده مشاور خوبیه. کی پنج و پنج؟ وقتی کسی هی به عقلش احترام نمیذاره. عقل رسول باطنه که خواسته های خدا رو از درون به ما تذکر میده، اما دشمن عقل حواس. تو روایات هم داریم هوا یعنی خواسته های دل. وقتی انسان به خواسته دلش عمل کنه، این مشاور هی میخوره تو پوزش، هی میخوره تو حالش، هی دیگه مشورت خوب دیگه به نمیده. پس بعد مشورت کنی با عقل، و عقل چیزی میگه ببینی. چون ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکسش. عقل رسول باطن ماست، البته به شرطی که خراب نشده باشه. خب آقا من از خدا خواستم، به زبانم آوردم، با عقلم مشورت کردم، نتیجه نگرفتم. بعد میگه که برو با مؤمن، با شیعه مشورت کن. آره اینم یه مرحله است، اینا جز مراحل استخاره است. امام صادق علیه السلام با غلامشون مشورت میکردن، گفتن آقا شما قلب عالم امکانی با غلامت مشورت میکنه. حضرت فرمودن خدا جواب رو به زبان مشورت کننده میندازه، این موقع جواب بده. البته اونی که مشاور شماست باید مؤمن باشه، ها شیعه باشه، چون شیعه ظرف دلش خواسته های خدا رو جا داده، یعنی باید کسی باشه که به خواست خدا احترام بگذاره. البته باید متخصص هم در اون زمینه باشه. حالا یکی میاد پیش من مشورت بکنه، یا من فلان رشته برم یا نرم، یا ببین من نمیدونم اون رشته چیه، که من تخصص توی رشته ندارم. تو بعد بری اول از متخصصش سوال کنی، بعد که اطلاعات تخصصش گرفتی، من ازت یکی دو تا سوال میکنم، توی اون سالها سعی میکنم اون چیزی که به نظر میرسه خدا ازت بخواد رو بهت بگم. ولی این که تو باید مشاورت رو بدونی، هم تخصص من داشته باشه هم تعهد، اما مهم تعهدشه، شیعه باید باشه، چون اون نظری که میده اگر مؤمن باشه، با تقوا باشه، خدا ترس باشه، خیلی فرق حالا اگه نشود این دوتا تو یک نفر جمع بشه، شما بعد از دو نفر کمک بگیری، اول تخصصشو از یکی میگیری، بعد اینم مرحله بعدی استخاره است. حالا یک کسی با تمام این مراحل به نتیجه نمیرسه، خب این میاد پیش خدا میگه که خدای تو به من راه بگو، کل رتب و لا یابس الا فی کتاب، هر تر و خشکی تو این کتاب هست. خب این تقدس استخاره فرمان، اصلا کسی برای امورش از خدا طلب خیر نکنه، چجوری انتظار داره که تو اموراتش موفق بشه؟ خب بله، طلب خیر کردن یعنی چی؟ مراحل طلب خیر چگونه است؟ حالا یه کسی عادت کنه عقل رو تعطیل کنه، اصلا هر کاری میخواد انجام بده بدون مقدمات این چهار تا مرحله رو تعطیل کنه، هی بیاد مثلا میخواد یه کاری هم انجام بده، کوچه استخاره کنه، به استخاره کنه، این نتیجه نداره. این داره علکی علکی که نمیشه استخاره کرد، احترام داره، مقدماتی داره. حالا اگر اومد استخاره کرد بدون مقدماتش، جواب درست جای استخاره نیست، جواب درست در نمیاد. حالا یک کسی اومد یک کاری انجام بده، اگه مشورت میکرد به شما، شما میشه بودی کار غلطه. میخواد مثلا با یک شخصی ارتباط نامشروع داشته باشه استخاره میکنه، این نمیفهمه. من به اصطلاح بعضی اوقات میگیم و مسجد شبیه 100 تا استخاره رابرا داریم دیگه، مثلا آمار استخاره بالاست. بعد من میان میپرسم، میگم که میخوای دانشگاه قبول، میخوای ببینی مدرسه قبول میشی یا نه، میگه آره. میگم این استخاره نداری، من میفهمم این ولی چی بود. میخوای ببینی دانشگاه قبول میشی یا نه، میگه آره آقا میخوام ببینم. خب این که استخاره نیستش که، این تفعله. تفعل یعنی آینده نگری، میخوام ببینیم آینده چی میشه. فرمود به قرآن تفعل نزنید. استخاره که میخوام این کار رو بکنم، و اونم بچم گم شده پیدا میشه، ماشینم گم شده پیدا میشه، اینا استخاره نداره که. درس خونده باشی دانشجو قبول میشی، این استخاره نداره که. ببین اصلا جایگاه استخاره رو خب من میخوام ببینم با این رفیق بشم یا نشم. استخاره معلومه گناه داره تو استخاره. حالا استخاره خوب اومد چی؟ قرآن گفته خوبه، خدا گفته خب. حتی یه رو نادونه. حالا بعضی چیزا پیش میاد آدم اصلا تعجب میکنه، این اطلاعاتش خیلی پایینه. این طور نیستش که ما بگیم بدون این مراحل. حالا یک جایی هستش که چرا بدون مرحله شاید بشه، مثلا توی یه موضوعی که من اگر به کسی بگم این موضوع نباید فاش بشه، میرم میبینم نمیشه گفت به کسی، مرحله عقل من طی میکنم، نه مشورت دیگرانم نمیشه، عقل من جواب نداده، میام میگم خدایا تو جواب اینو یه جوری بده دیگه، من نمیتونم. بله یه جایی هم شاید مراحلش طی نشده جواب بده خدا، ولی عمده مراحل رو گذاشته که بعد ما طی کنیم. این در رابطه با استخاره، چون مبتلا به نوعاً به سلام نیاز داریم. و من خودم معتقدم یکی از موارد این مثلا استخاره بلا استثنا نیازه در مورد با ازدواجه. چون من میگم بابا این طرف هر چقدر بره عقلش کمک بگیره، مشورت کنه، تحقیق کنه، نمیتونه باطن افراد رو که پیش بینی کنه که الان بخواد با یه شخصی همسر بشه زندگی کنه که در آینده ممکنه اخلاقی رو بشه که این به اخلاقش نخوره، چیکار کنه؟ و راه بهتر اینه که بگه خدای کمکم کن و به من بگویی به خیر من هست یا نه. بعد تازه یه نکته میگم، حالا بحث ما نیست، این نکته رو عرض کنم جمع کنم. یه نکته هم هست که استخاره اومد بعد راضی باشه. من به دوستان میگم هر چی نیتتون کاملتر باشه جواب خدا کاملتره، اما بعد حواستون جمع باشه وقتی جواب میاد راضی باشی. و قصه شنیدی که میگفت رب پیش آجا آقا استخاره کن، استخاره گرفت، بعد میگو یه دونه دیگه بگی آجا، یه دونه دیگه بعد اومد گو یکی دیگه بگی، گو آقا چه بیه سا گو شما که بیکاری منم بیکارم، اینقدر بگیر تا خوب بیاد. حالا تو میخوای خوب من رو بچه هم میام، من میام آقا خوبیشو میخوای و همین الان برات بگیرم. میگه بگیر تا خوب بیاد دیگه، اینقدر نه اینطوری نیست که تو باز خواست خودت رو بخوای دنبال کنی. بعد بگی هر چی اومد قبوله. بعضی میام یا آقا ما یه دونه گرفتیم دوباره، چرا دوباره گرفتیم؟ و این بود اولیش اعتماد نداشتی و خدا میدازه تو درد سر بیاد، من ایمان نداریم، من بهت گفتم بعد تموم دیگه. بعد باز یه چیزی دیگه به من میخوام ردشم، این سوالاتی است که برای شما ممکنه پیش بیاد. گاهی اوقات اصل یه موضوع غلطه، مثلا اینکه الان میخوام خونه بگیرم، اصلا خونه به صلاح شما نیست بگیری فعلا. خیلی خوب، گاهی اوقات زمانش الان نیست، لذا شما استخاره میکنی بعد اومد بیا یه پله عقب‌تر، بگو مثلا میخوام موتور بگیرم، میخوام ماشین بگیرم، بعد اومد بگو اصلا بده یا الان بده. یه موقع میگه نه الان بده، اصلا بده شما بگی. گاهی خود اصلا میبینی که نه شما یقین داری، به عقلت مراجعه کردی، میبینی که نیاز به این وسیله داری، پس اصلش برات محکمه، به اصل شما شک نداری. ببین نه توی مراحل حرف متفاوته. من دیروزم عرض کردم، امروزم میگم که دوستان نیاز هست روی یک موضوعی که وارد میشن اندیشه کنن و یک مطلب یک گاهی اوقات یک وجه از یک موضوع رو بیان میکنه، وجوه دیگرش رو گاهی اوقات نیاز خود ما به تأمل، به گفتگو، صحبت کردن با دیگران احیانا و پرسش از شخصی که اطلاع کاملی داره تو این زمینه، وجوه بعدی این قضیه رو هم به دست میاری. صلواتی رو هم بفرمیم. دیروز مطلبی رو عرض کردم که باید ادامه بده و یک سری سوالات دیگر هم رو ما پاسخ بدیم. بلا نتیجه رنج، بلا رنج حاصل از عدم انطباق با نظام عالم، رنج حاصل از عدم انطباق رو میگن بلا. خب همینجا سوال مطرح میشه، و کسی که منطبق باشه رنجی نداره؟ یعنی از این جهت اهل بیت عصمت و طهارت دچار رنج نمی‌شدن که چون هماهنگ ترین شخص با خدا اهل بیتن، دیگه بلا اونا از این جهت بلا مفهومی نداره، دردی احساس نمیکنن. یکی از دوستان سوال کرد خب پس اهل بیت گفتید بلا به معنای به اصطلاح رنجی است که میرسد و هر کسی که دچار بلا میشود به خاطر گناهش است، اهل بیت چی؟ اهل بیت از اصل این قضیه مستثنا هستند. گناه یعنی خواسته دل، خواسته دل یعنی عدم انطباق، عدم انطباق یعنی رنج بلا. حالا یه کسی اصلا منطبق باشه دیگه بلا رنج نداره دیگه، اینجا به یک محدوده میرسه انسان که میگن راضی به رضا. از این بالاتر یعنی خواستش بشه خواست خدا، اهل بیت به اون بالایه رسیدن، نه فقط راضی به رضا شدن، به اون بالا رسیدن. پس این سوال پاسخ داده باشیم. حتی تو کربلا روایتی هستش که لا تجدون، خطاب میکنه لا تجدون علم مثل حدید، شما حتی لطمه خوردن آهن به بدن خودتون رو دردش رو احساس نمیکنید. ببینین انطباق که ایجاد بشه چجوری میشه؟ چرا بدن من درد میگیره؟ چون میخواهم درد نگیره. حالا اگر نخواهی خواستت رو بذار کنار، بگو بدن درد بگیری یا نگیری، میگه اگه خدا بخواد بگیری، اگه خدا بخواد نگیری. بعد چجوری میشه؟ خدا میگه که درد میدم، میگه بده، نمیدم نده، پولتو میخوام بگیرم بیا، نمیخوام بگیرم نیا. تو چی؟ من هیچی. سلامتی ده بده بیا، پول بده، بذار بگم، بذار بگم، تو دو هنو نگفتیم یه بیا، جونتو بیا، بیا، چی همش مانه تو، چیزی وقتی نخواد درد نداره که. بعد میپرسه که شهید درد داره وقتی جون دادن؟ میفرمد به اندازه که یه انگشت تو بذاری بین دو تا انگشت فشار بدی، بذار فشار، چقدر درد میگیره، اینقدر، چیزی نمیخواد دیگه. اول مرخص همه بندار بریده. ها اونی که میبینی دردش میگیره بلا یعنی میخواد بمونه، این دیگه خواستش برای موندن رفتن یه کی، هرچی خدا بخواد. همین الان ساکو بستیم بریم بله بله شد، نه آقا بیشیم فعلا، نه آماده است. پس بلا اگر که انطباق باشه دیگه مفهوم به این معنا رو نداره، رنج عدم انطباق رو میگن بلا. این یه نکته. دوم این که اصل این انطباق به سود ماست، یعنی اگه هر کی منطبق تر باشه سود بیشتری میبره. اون روایت معروفه که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت کن من رو هماهنگ باش تا تو رو مثل خودم قرار بدم. انا اقول لکل شیء کن فیکون، من به هر چی بگم بشو میشه، تو عالم هر چی بخوام میشه، و انت تقول لکل شیء کن فیکون، تو هم به هر چی بگی بشو بشه. این هماهنگ باشی بهش کی سود میبره؟ خودت. وقتی انسان منطبق میشه خودش سود میبره، یعنی اون چه گفتیم میشه خلیفه، میاد کلاسش بالا. پس انطباق به سود ماست. نکته بعدی که دیروزم به مختصر اینو گفتیم، نکته دیگه این که انطباق باید صورت بگیره، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. انا لله، ما مال خداییم، و انا الیه راجعون، باید برگردیم این انطباق دوباره اتفاق بیفته. اما اگر پس اینجا میشه گفتش که بلا دو دسته میشه، یا رنج حاصل از انطباق دو نوع میشه، یکی رنج در دنیا، یکی رنج در آخرت. اونایی که این دنیا خودشونو منطبق کنن درد کمتری میکشن. البته میگم منطبق کنن که اگر کسی خودشو منطبق کنه که درد نمیکشه، اگر کسی تو دنیا خودشو منطبق کنه که درد نداره، که مثلا بره سعی کنه خودشو هماهنگ کنه، این از جمله کسانیست که از بلا معافه. اما اونایی که نه، بیخیال میشن، بیخیال میشن، بیخیال میشن، ولی توی دنیا برنامه نظام عالم اونها رو منطبق میکنه، مجبوری منطبق میشن، درد میکشن. اینو میگن بلا اومد سرش. این بلا تو دنیا و تو آخرت داریم، اما تو دنیا بلا دردش کمتره، چون دنیا محدودتره نسبت به آخرت، همه چیزش از جمله بلایای دنیایی. بالاخره ببین، ما باید هماهنگ بشیم، منطبق بشیم. اینجا منطبق نشیم، اونجا منطبقمون میکنن. اینجا منطبق نشدیم، اگر اومدن منطبقمون کردن، به نفع ماست، به نفع ماست. همینجا بگیم که ما رو منطبق کنن، یه کاری کن درد نکشیم، همینجا ما رو هماهنگیمون میکنن. پس اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه، میگه که آقا خیلی ما میشنسیم خلاف نماز نمیخونه، بلا هم سرش نمیاد. خب دیگه نمیاد دیگه. خب از نمیاد چی؟ یعنی که نظام نه، این حالا هست، این باید منطبق بشه. حالا تو اول رو بذار بریم تو مسیر، ببین تا آخرش چی میشه. بعد حالا نشد، دم جون دادن هست، بعد تو قبر هست، حساب کتاب هست، حالا رد شدیم رفتیم اون دنیا هست، محشر و بری قیامت و بری تازه جهنم، شروع کن برو طبقه اول تا طبقه هفتم. حالا برای هماهنگی وقت هست، هماهنگش میکنیم. از دفعه نهی آقا پر این بابا که اینطوریه چرا بلا نمیاد؟ اما هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدن یا زودترش میدن، یعنی اینکه زودتر اینا هماهنگش میکنن. اونی که خدا دوست داشته باشه، همین دنیا زود پاشو کج گذاشت، سریع پاشو صاف میکنه، ولی یه خوردم درد میگیره نداره، خیلی خوب زودتر. پس یه نکته، اگر کسی این نکته از اینجا به دست میاد، اگر کسی تو دنیا دچار بلا میشه، آدم خوبیه، قطعا بدونید خوبه. اگر گناهکار باشه چی؟ بازم خدا دوستش داره. ولی گناهکاری تو دنیا بلا میاد سرش، بابا خدا تحویلش گرفته دیگه. پس امید ایجاد میکنه، بلا تو قلب ما امید ایجاد میکنه. دفعه وقتی بلا میاد، یعنی خدا هنوز ما رو حساب کرده، یعنی نذاشته دورمون خط بکشه بگه حالا تو برو اونور. نه، ما رو هم اینجا میخواد یه جوری مثل که با ما کنار بیاد، بخواد ما رو با خودش هماهنگ کنه. اون هم پیش حضرت گفتش آقا من تو خونمون تخمق میفته از پیش بخاری نمیشکنه. این تخمق میفته پایین نمیشکنه. آره دیگه چی؟ گو آقا اینطوری میشه. اون حضرت فرمه بلند شو برو تو از پیش من. گو چه تو؟ حضرت فرمه تو اهل عذابی؟ بله. همین که میفته میشکنه خودش، میگن دفع بلا میشود، همین که میفته میشکنه. روایت من دیدم اگر کسی به این مضمون 40 روز در نیم سرش نیاد، خاری به پاش فرو نره، این اهل جهنم. خب میگه میشه کسی 40 روز بگذره خدا دوستش داشته باشه یا حالی بهش نده؟ خب مگه میشه کسی 40 روز بگذره با خدا ناهماهنگ نشه؟ بله ما ناهماهنگ شدیم، پس چرا خدا هماهنگت نکرد؟ چجوری؟ همین درده میده. فرمود تب بهره است از آتش عذاب. ولی کسی رو میندازه تو تب بدنش. فرمود مریض وقتی که تو بستر مریضی میخوابه، این پهلو به پهلو میشه، ثواب جهاد در راه خدا رو داره. ناله میزنه، ذکر سبحان الله والحمدلله براش میرسن، و بلند که میشه پاکش میکنه خدا، انگار که از مادر. ببین اینا روایات ماست. یعنی چی؟ یعنی وقتی بلا میاد سرت نترسی دفعه خدا بده. اما حالا ما یه پایی یه جایی کج گذاشتیم، یه جایی رفتیم، ولی داره صاف میکنه، درست میکنه دیگه. شما وقتی دارو میخورید یا دارو میریزید تو چشمش، بچه میسوزه، چشم بچه میسوزه مثلا، بعد بچه رو آروم کنی، میفهمی میدونی چرا میسوزه؟ آره، این داره اون میکروب ها رو میکشه ها، الان جنگ اون اولیا رو داره میکشه. بعد این بچه درد رو راحت حس میکنه، درکش میکنه، میگه آه یعنی این باره اونه. آره بابا الان اینا دارن میجنگن با هم، اونا رو داره بین میبره. میگه آه پس خوب شد گفتی، آدم راحت میتونه این درد رو تحمل کنه. بله شد جان، هنگ بودی دارن هم هنگت میکنه. حالا خودت اگه همه هنگ باشید این اتفاق نمیفته. اینم بدونید خدا اگر بنده ای رو دوست نداشته باشه ها، حسابش اینجا تصفیه نمی کنه. یه قصه ای رو میگم که پیره مردی دو تا ملک معمول از جانب پروردگار اومدن برای انجام کاری در عالم، برای انجام دادن کارشون که برگشتن با هم که صحبت میکردم قصه است که به تعجب افتادم که به خدا عرضه داشتم خدایا ما دو تا مأمور بودیم رفتیم کاری رو انجام بدیم ولی کارام خیلی عجیب غریب با هم تفاوت داره و هم نمیخونه. جواب من چی بود کارتون بگو ببینم. یکیشون گفتش که خدایا من رفته بودم دیگه سپاهی که روش یه قابلمه گذاشته پیرمردی که چند روز یه غذا نخورده امروز یه چهار تا به خود لوبیا گیرش اومده ریخته اون سپاهی رو تکون بدم دیگه بیفته قابلمه پیرمرد غذا نخوره. گو خب اونی که تو چی بود؟ گو آقا من رو معمول بودم برم از وسط آب ماهی که این وقت سال به ساحل نمیاد و بیارم دم ساحل که مأمورین پادشاه ماهی رو بگیرم که پادشاه عوض کرده این ماهی رو بخوره من بودم حوضش به اصطلاح محفظ نشیم. رفتم ماهی رو از گوشه از وسط آب بردم گوشه که مأمورین بگیرم برم برای اون پادشاه بخورم که پادشاه عوض کرده ماهی بخوره. اون بچیر آمد که اون پادشاهی که میبینیم اگر به خواستش نمیرسید اون کسیه که تمام خواستهاش براش اینقدر اهمیت داره که خواسته منه کنار میذاره کنار، اگر به این خواستش نمیرسید دچار ناراحتی میشود این بلایی زرش هم من برای اون سلا نمیبینم. حبس کرده ماهی بخوره اگه نخوره چی میشه؟ به خواستش نرسید چی میشه؟ ناراحت میشه. انا اند قلوب منکسره، تا ناراحت شد تا قلب یک کسی شکست خدا باید تو اون قلب باشه، من نمیخوام بیام تو دل این، لذا گفتم بذار این خواستش هم برآورده بشه. اما پیرمرد کسی است که خواستهاش خیلی به من منطبقه. امروزم بناست بمیریم پیرمرد، گفتیم که حالا تو که میخوایم بمیریم و حالا این لغمه رو بخوری نخوری بذار اینکی هم روش میام بر با هم حساب بکنیم میگیم بر با هم حساب. میفرمد حالا اون وره ببین، میفرمد وقتی که یه بنده میبینه یه بلایی سرش اومده اون ور و این بلا یعنی دست یعنی جلوی خواسته های دلش گرفته، خدا میگه خدایا این همه نور به خاطر این یه دونه بلاست، میگه بله همه این کود نور به خاطر اینی که تو به یه خواستت نرسیدی، یعنی اسمش بلاست به خواسته نرسید. میگه دعا میکنه ای کاش تو دنیا بدن منو با آهنبر تیکه تیکه میکردی که من از خواسته هم تا جایی که میتونم ببرم و این دنیا این چیز رو من بدی. این کوه نور به خاطر یه خواسته منه که نتونستم بهش برسم،
یعنی من یه ذره پامو کج بکنم خدا سریع هرچی خوبتر میشه از این جهت خدا بهش مراقبت بیشتر میداره. برای یه عده پاک میکنه، برای یه عده درجه شون رو بالا میبره و همینطور شما میتونید درجات بلا رو هم در نظر بگیرید. یه نکته دیگه اینه که بلا به اندازه صبر ماست. شما تو پادگان میبری بیرون رو آموزش میدی، گاز اشکاور میدی، تیر میزنی برای چی؟ همه هنگش کنه دیگه، یعنی خود تو سختی میکشم. حالا یه کسی میبره صد تا نیرو تو پادگان همه رو گله اصلی بزنه تو شکمشون، برای چی این کار کردی؟ میخواستیم همه هنگشون کنیم زیادی همه هنگ شدن کشتیم. بعد بلا به اندازه صبر شماست، یعنی شما بدون که صبر توی این بلا میتونی داشته باشی. اینجوری نیست که بخواد نفس تو خواسته ها تو بگیره، خواسته ها تو از تو بگیره، با خود با خواسته ها نفس تو رو بگیره، نه میکشی باید بیتابی هم کن. اما اینجا باید یه نقطه دیگه، ما یه بلاهای سرمون میاد که نمیتونیم تحمل کنیم. اون قصه درسته یا غلطه بذار کنار، ولی مفهومش قشنگه. میگن حضرت ایوب علیه السلام دچار مریضی شد، کرم به بدنش گذاشت. اینجا رو نقض میکنن، بعضی میگن که آقا انبیا بدنشون که اینطوری کرم نمیذاشته که از این نوع مریضی ها نمیگرفتن، من به این کار ندارم قبول. اما قصه قشنگه، برای قشنگی قصه شما به اصطلاح گوش بدی قصه رو. میگم که بدنش کرم گذاشته بوده، این کرم رو بدن ایوب پیغمبر رو اینم تحمل میکرد، یکی از این کرم افتاد پایین، ایوب دست کرد کرم رو گذاشت رو بدنش. آقا تا این کرم رو گذاشت یه گازی از ایوب گرفت، این دادش رو هوا
ابراهیم اومد گفت چرا داد میکشید؟ گفت آقا جون تو این خیلی کرمه، ما این همه کرم رو بندنیم و گاز گرفته زندگی کرده اندازه درد نگرفت که این درد گرفت. جواب اومد که اون کرما رو بدنت خدا گذاشته بود، اینو تو خودت گذاشتی، اونی که خودت گذاشتی تحملشو نداشتی، خودت به خودت دادی، کرم از اون نیست داداش، اون مشکل خود من برای خود من ایجاد بکنم یه چیز دیگه است، من نمیتونم این بلا رو تحمل بکنم. چرا نمیتونی؟ باید بتونی. بگردیم ببینیم چی بوده دلیلش که نمیتونی، نگاه بکنیم ببینیم خودش، نه نظام عالم، بلکه خود من، مستقیما خودم رو مورد خدا میگه من کاری نداشتم که اصلا تو به منم برخورد نکردی، به نظام ما هم برخورد نکردی، خودت رو درد سر انداختی. لذا میگه مراقبه داشته باش، مشارطه بکن، اول مشارطه یعنی به خودت شرط بگذار، خوب دقت کن و روز بگو که خدا از تو چی میخواد، این خواسته ها رو داره، برای خودت شرط بذار که من بعد خواسته های خدا رو عملی کنم، این شرط. بعد مراقبت بکن از خودت که این خواسته ها رو عملی کردی یا نه، درسته. بعد بیا معاقبه بکن خودت رو، حالا اینجا ببین عقاب بکن. عقاب بکن یعنی چی؟ حالا بعضی معاقبه میکنن میگن که اگر که اون کار انجام بدید دستتو میبرم، ای دستتو میبرم که چی؟ داغت میکنم. من نشون دادی که گفت این دستم ببینید اینجا بودم، گفت گرفتم رو آتیش سوزوندم، ای ولی چی کاری کردی؟ گفتم اگر این کار رو بکنم این عقاب رو برای خودم صادر کردم. خب بی خود کردی، تو این داری خودتو داری به بلا میندازی، ولا تلقو ولا تلقو به عیدی کم الان تحلاکم، میفرما خودتون اجازه ندارید با دست خودتون تو حلاکت بندازید. اونی که من توی چهارچوب قرار دادم به شما رسید، اون حسابش جداست. تو مراقب هستی، یه دفعه بدارت تب میگیره، اون یه چیز دیگه است. تا که بری خودتو بندازی توی آب، بعدش هم بری توی سرما زمستون، بعد بگی که اینو خدا داد، خودت دادی، خودت به این درد تحملش بعضاً سنگینه و بعضاً پاداش هم نداره. ببین اینا سوالاتی هستش که در این رابطه ما باش برخورد میکنیم و اینم باز همه سوالات نیست، اینم همه سوالات نیست. بگذاریم حرفو جمعش بکنم. یک عده‌ای توی دنیا هماهنگ میشن، یه عده‌ای توی آخرت. آخرت جهنم جای هماهنگ شدن، تازه اصل هماهنگ شدن تو جهنمه. جالب اینه که یه عده‌ای تو جهنم هم هماهنگ نمیشن، این عده دیگه اصلا آخرشن دیگه، اصلا دیگه خیلی زایه هستن اینا. خدا عذابشون رو زیاد کنه اونایی که ناهماهنگن. از جمله ناهماهنگ ترین ها دومی لعنت الله علیه، دم جون دادنش، دم جون دادن صدا زد علی رو بگید بیاد. علی علیه السلام اومد، بعضی نوشتن که گفتش که من دارم جامو تو جهنم میبینم. فرمود جای جهنم طبقات بر اساس ناهماهنگی، اینطوری چون بحث ما بر اساس ناهماهنگی جای جهنم متفاوته. بدترین جای جهنم میگن سقر. توی سقر یک چاهی عمیقی است که هر کی داخل این چاه بشه ظاهرا بیرون نمیاد. در سوره مدثر هم آیاتی در این رابطه داریم. از جمله کسانی که ناهماهنگن یک دسته بی‌نمازها هستن، اصلا دیگه بیرون نمیاد. من ترک الصلاه تعمدن فقط کفر، و کسی که کافر بشه چی؟ خالدین فی النار ابدا، تا ابد تو جهنمه. از صادق می‌فرماید در این چاه یه تکون می‌خوره، یه جرقه‌ای که می‌کشه از این چاه بیرون زبانه می‌کشه، آتش جهنمو چند برابر می‌کنه. بعد تازه اینا که تو چاه هستن چقدر عذاب می‌کشن، کوره جهنم این چاه، خود این چاه یه تابوت داره تهش که کوره این چاه، تو این تابوت 12 نفر 6 تا قبل پیغمبر 6 تا بعد پیغمبر بودن، 12 نفر تو این چاه هست، تو این تابوت هست. یکی از اون 12 نفر دومیه. پیغمبر خدا فرمودن که اولی به اولی گفتن میترسم تو بعد از من اولین کس باشی، به سعد ابن معاذ گفتن تو دومین کس، به سومی هم گفتن تو دومی هم گفتن تو سومین کس بشی، خلیفه دوم. بعد صدا زد امیرالمومنین علیه السلام، دیگه چی میخوای؟ گفتش که اون تابوت رو، اون چاه رو دارم میبینم. خب گفتش که اولی اون توه میگه بیا تو، بیا تو هم بیا اینجا. سعد ابن معاذم ببینم میگه بیا، میگه خب، خب میترسم برم اون تو، به دادم برس. آقا بودن همه هنگی گفت چی کار بکنم، گفت چی من بگم قبول میکنی؟ گفت چی بگی بستگی داره چی بگی. گفت اگر قبول کنید از ناحیه خودم تضمین، از ناحیه حضرت زهرا دختر رسول خدا من تضمین میکنم که کار درست بشه. بگذر از گو چی باید بگم اصلش رو. گفت چی چند نفر جمع کن، هم یه تعدادی رو بگو من اشتباه کردم، حق قهری رو گرفتن. همین فکرت هم بکن. حالا گفت فکر نیاز نداره، خب بگو فقط معتب بشه خود آتوباش یه بار دیگه چشاتو ببند ببینیم اونجا رو، پرده بره کنار دو سه بار دیگه ببین. گفت نه من دیدم قد کافی دیدم جامو دیدم. گفت خب بگو دیگه چی نتیجه چی شد. گفت النار ولا آر، اون تابوتو میرم ولی ننگ این هماهنگی رو قبول نمی کنم. ای خدا لعنتت کنه. النار ولا آر، ای داد بیدار تن جهنم کوره رو میره بده، میگه من با علی هماهنگ نمیشم. ببین یه با تمام این قواعد و نظام و بسوچ باز ساز ناهمهنگی رو میزنن. هایدو میخوای بهش بگی چی؟ به جهنم برو جهنم. جا تمون جاست اصلا خواهیش نمیشه کردی بدیم، از راه براش گذاشته اینگه من درستت میکنم. و این امید به من شما میده. ببین امام تو حتی از اونم برای هماهنگ کردن دل نمیکنه. یعنی من اینقدر از اونم پستر باشم که امامم سراغم نیاد، میاد، میاد و هماهنگت میکنه. اتفاقا در بین صحبت ها عرضم این بود، دیروزم این رو عرض کردم، امروز با این واژه بگم و عرضم رو تمام کنم. چرا به کربلا میگن کربلا؟ وقتی امام حسین وارد کربلا شد پرسید اسم این سرزمین چیه؟ چند تا اسم گفتن تا رسیدن به کربلا. حضرت فرمودن اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا. کرب یعنی بلا، بلا یعنی بلا. بعضی میگن امام حسین کربلا رو دو قسمش کرد، اسمو برای چی؟ کرب و بلا، برای اینکه درجه بلا رو زیاد بکنه. بلا یعنی چی؟ بلا یعنی رنج حاصله از عدم انطباق. حالا اگر میان انطباق بدن به شما، عدم انطباق رو بگیرن بدون رنج، اسمش کربلاست. کربلا یعنی چی؟ یعنی جراحی بدون درد، یعنی هماهنگ شدن بدون زجر. حتی مجلس امام حسین هم اینه. آقا چرا اینقدر به مجلس امام حسین احترام میگذارن؟ برای چی؟ برای اینکه نمادیست از هماهنگترین اشخاص با پروردگار، که هر وقت تو این فضا قرار بگیری حس هماهنگی به تو دست میده بدون رنج. حتی مجلس امام حسین چه برسه به سرزمین کربلا. هر کی تو کربلا میره اون فضا رو که ببینه میگه خدایا دیگه نمیخوام چیزی، تو چی میخوای؟ این یعنی کربلا. بدون رنج، بدون رنجشو کسی دیگه کشیده، اون رنج نکشیده کسی، چون بنا بود کسی که منطبق باشه رنج نکشه، اونم رنج نکشیده، اون منطبق بوده. فقط تو میری نگاه میکنی به هماهنگ ترین ها، حس هماهنگ شدن بهت دست میده. حضرت آدم علیه السلام به خاطر یه ناهماهنگی از بهشت اخراج شد. بعضی میگن 300 سال گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، جبرئیل اومد شروع کرد با آدم صحبت کردن. آدم چه خبر؟ گفت ما هرچی صدا میزنیم جواب نمیاد. گفت چی رو صدا میزنیم؟ گفت میگم الله رحمان رحیم مقلب القلوب ستار العیوب. همه رو گفتم هر و علم آدم اسماء کلها، خدا اسماء رو به آدم یاد داده بود، همه اسماء رو گفته بود. جبرئیل گفت اینی که من میگم بگو. اسم پنجتن رو برد تا به اسم امام حسین رسید. بگو یا قدیم الاحسان به حق الحسینی. تا اسم حسین رو برد آدم چشاش برعش شد، گفتش که این عجب اسمی بود، این اسم کی بود؟ اسم یکی از بچه های تو از نسل پیغمبر آخر الزمان. گویی چی میکنه؟ گو با لب تشنه بین دو نهر آب سر از بدنش جدا میکنن. آدم گفتش که برای چی کارو میکنن؟ گفت چون از خواست خدا دست نمیکشه. به این مزامین گفت کس و کار میگه نداشت، گفت کس و کارشم فدا میشن براش، همه کسش براش فدا میشن. آدم 300 سال تو دنیا آمده بدینی برای چی؟ خدا گفته از درخت ممنوع نخورد، خود یه ناهماهنگی ایجاد شد، 300 سال موند، حالا خدا میخواد هماهنگش کنه. آخرش چیکار کرد؟ گفت بیا در خونه حسین بگو السلام علیکه یا ابا عبدالله. آدم تا اسم امام حسین اومد تو چشاش پر اش شد، خطاب شد آدم دیگه خدا بخشیدت، اون هماهنگی ایجاد شد. بچه های تو هم همینطوری من هماهنگ میکنم، بذار هر کدومشون وقتی اسم امام حسین رو میبرن میبینی که از این رو به اون میشن، از این رو به اون رو میشن. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. شب قدرم که میشه میگن برو سراغ امام حسین، بذار امام حسین نگاه بهت بکنه، این دلت رو تکون بده، زیر و رو میکنه، هماهنگ میکنه، وجود تو با خدا یکی میکنه، یه طوری میشه که دیگه بشه بهت رحمت خدا رو نازل کرد. تا میری فرمود یه اندازه پلک چشمت خیس بشه، نم بگیره در عزای حسین در روزه ابی عبدالله، خدا رحمتت میکنه. فرمود نهی حتی اینم زیاده، من تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، هر کی شبیه گریه کنه امام حسین درات بهش برش واجبه. یعنی همین که اسم امام حسین رو بردن سرت رو بنداز پایین، دست بگی جلو صورتت، همین اندازه شبیه گریه کنه امام حسین درات. چرا؟ تمام تلاش امام حسین برای این بود که مردم هماهنگ بشن، اما چی میکردن؟ هله هله میکردن، دست میزدن، اصلا سر هماهنگ شدن نداشتن. حتی وقتی که قنداقه علی اصغر رو به دست گرفت صدا زد به من رحم نمی کنید، این طفل رو رحم کنید، شروع کردن هله هله کردن، خندیدن. صدا زد هر مل جوابشو بده، هر مل چرا جوابشو نمیده، هر مله چرا جوابشو نمیدی؟ آخ این علی اصغر قوغا میکنه تو هماهنگ کردن، اینقدر کسا به خاطر همین طفل شش ماه تغییر پیدا کردن، تغییر عجیب. اینقدر توصیه ها شده به روزه حضرت علی اصغر علیه السلام، یا قوم الم ترحمونی فرحمو حاضر رزی، و داخل دست آغاست که تیر از گوش تا گوش حلقوم این طفل رو پاره کرد. میگن آقا خنجر بیرون کشید، بند منداغه رو پاره کرد، علی اصغر بابا دست و پا بزن راحت شون بده. ایجا میفهمد دست بر زیر خون گلوی اصغر، خون با آسمان با جید. ما میفهمد به خدا یه قطره از خون علی به زمین نچکید. بعضی میگن دلیلش همینه، اگر کسی تو مجلس علی اصغر ناله بزنه نالش بر نمیگرده، با همون قطرات خون میره تا عرش الله. کسی تو مجلس علی اصغر بشینه حرفی بزنه میگه میشه خدا نپذیره، دلت محاله. این طفل جان داده در راه ارباب، فدا شده در راه مولا، این که هماهنگ با مولا سوخت، میدونی حست چی میشه؟ بیا ما هم هماهنگ بشیم. میشه هماهنگ شد. چگونه؟ وقتی صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هیچ کس جواب نداد الا صدای ناله و شیونی که از خیمه ها بلند شد. آقا رو به خیمه کردن، تا پرده خیمه رو کنار زد دید قنداقه دست زینب کبراست. هماهنگ بودی بینا، میخوام هماهنگی رو بهت بگم. گفت زینب بیبی جان، اگر نگفتم کسی ناله نزنه، گفت مولا جان ساکت بودن همه، وقتی صدای ناله شما تو فضا پیچید این طفل خودش از تو گهواره زمین انداخت. یعنی بابا یکی من دست امامم برسونه، من میخوام براش جون بدم، من هنوز هستم. شیش ماه ها هم میتونن هماهنگ بشن، بی دست و پاها هم میتونن هماهنگ بشن. میگن خیلی ها گفتن قنداقه کرد علی اصغر و داد. چرا قنداقه کرد؟ شما سوال برات پیش نمیاد؟ مگر گرم نبوده؟ اصلا عاشورای 61 تو تابستون بوده، بدون آب و تشنه. اون وقت شما ببینید این بچه باید لباسش کم باشه، بادی بهش بخوره خنک بشه، چرا دستشو میبندن؟ من میگم و شاید دلیلش اینه، میخوام بگم ببین اگه بخوای امامتو یاری بکنی حتی دست کوچیکت هم میبندیم، دست نداشته باشی، چون بنا نیست تو دستتو به کار بگیری، بناست امام زیر بغل تو رو بگیره. تو فقط هماهنگ باش، خود حجت خدا میاد زیر آغوش تو رو میگیره بلندت میکنه. دست پا نیاز نیست داشته باشی، دستت هم نیمه. علی اصغر دست پاش کوچیک بود، همونم بستن. فقط یه چیز داشت علی، بگو حسین مولا جان آقا جان من با تو هر چی تو بخوای، اگه تو بخوای جون بدم. آقا اومد تو خیمه قداقه رو گرفت، گفت ببر برا دل مادرش خونده براش آب بیار. اما چه حرکتی شد تو عالم، ثبت شد این حرکت، خصوصا اون وقتی که خواست بدن این شش ماه رو توی قبر بگذاره. برای چی؟ بعضی میگن شاید حسین میترسه از اینه که سرها رو به نی میزنن، سر علی رو بیان ببرن و به نی بزنن. لا حول ولا قوت الا بالله. بگردان خدا،
قرآن الامان انجاب الزمان و رحمت الله و برکات نسای امام شهدات و رواست.